بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 13، صفحه 16، سطر 6، کتاب الوکاله، استاد عبایی، 12/7/61، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، واحد صوت.
ولو اختلفا فی اصل الوکاله حلف المنکر لاصالت عدمها. گاهی اختلاف سر اصل وکالت است. میگن وکالت اصلا وجود ندارد. منکر وکالت قسم میخورد. این مسلمه. به جهت این که البینتو للمدعی والیمین و علی من انکر. کسی که انکار میکند وکالت را سوگند یاد می کند و وکالت من می شود. حالا اگر منکر موکل باشه ثمرش واضحه، به جهت این که میگه منکرم من این وکالت را، ثمرش این است: اگر خانه را خریده معامله صحیح نیست، اگر خانه را فروخته باید برگرداند. فضولیه دیگه. هر تصرفاتی که کرده اون تصرفات رو قبول نمی کنه. ثمره انکار موکل وکالت را روشنه. ولی آیا ممکنه وکیل منکر وکالت بشه؟ کسی که موکل میگه تو وکیل من بودی، وکیلم گاهی ممکنه منکر وکالت باشه، میگه ثمره داری که اصلا گاهی وکیل منکر وکالت باشه. چطور؟ مثل این که وکالت را در عقد لازمی بیارند، چون خود وکالت جایزه. گفتیم قبلا میشه هر زمان به همش زد، ولی وقتی وکالت در عقد لازم بیاد لازم میشه. این یه فلسفه ایست که گاهی وکالت را در عقد لازمی میارن، مثل این که در عقد بیع میارن، در عقد اجاره میارن. اون وقت در اون عقد بیع بگوید وکیل من میخرم از تو کتاب را به شرط این که تو مرا وکیل کنی در این که خانه‌ات را بفروشم. من از تو این کتاب را به 100 تومان می‌خرم، ولی به شرط این که تو مرا وکیل کنی که خانه‌ات را بفروشم. در یه ماه وکیل کنی. شرطش یه ماه است که الان اون یه ماه گذشته که قدرت بر تلافی نیست. الان یه ماه گذشته، موکل میگه توی این یه ماه من تو رو وکیل کردم که خانه مرا بفروشی. وکیل میگه نخیر، مرا وکیل نکردی که خانه ات را بفروشم. وقتی میگه وکیل نکردی که خانه ات را بفروشم، پس شرط واقع نشدی. شرط وکالت میخواد بگه واقع نشده، شرطی که در بیع کردیم واقع نشده، چون تخلف شرطه میتونه معامله را به هم بزنه. پس وکیل گاهی منکر وکالته و فایده هم برش داره. در همین معامله‌ای که کتابی را خریده به 100 تومن منتها شرط کرده به شرط اینکه یه ماهه توی ماه من رو وکیل کنی برای معامله خانه‌ات، بعد میگه متاسفانه یه ماه گذشت و مرا وکیل نکردی، پس من معامله کتاب رو به هم میزنم. چون تخلف شرط پیدا شد، شرط در خرید کتاب وکیل کردن من بود. توی ماه یه ماه تموم شد، منو وکیل نکردی، پس معامله به هم میزنم. موکل میگه نه، وکیل کردم تا معامله رو به هم نزنه. این مثالی که برای شما گفتیم برای این است که ثمره این کار وکیل در بعض موارد روشن بشه. حالا این ثمره هست، چه ثمره برای وکیل باشه و چه ثمره برای انکار موکل باشه، هر کدامشون که منکر شدن وکالت را، معامله را، می توانند وکالت را با قسم خودشان از بین ببرند. این یه مسئله. مسئله دیگر آن است که اگر اختلاف کردند در رد، وکیل میگوید متاع را، ثمن را برگرداندم به تو، موکل میگوید ثمن را به من بر نگردوندی. قول اول این است که موکل قسم میخورد. چرا؟ به جهت این که مطابق با اصل از حرفش، یکی کسی قسم میخورد که حرفش مطابق با اصل باشه، یکی کسی قسم میخورد که منکر باشه. موکل هم منکر رده و هم حرفش مطابق با چیه؟ با اصله. بعضی ها میگن نخیر، وکیل قسم میخورد و حرف وکیل مقدم میشه. کی؟ اگر که وکالت در مقابل جعل نباشد، یعنی وکالت مجانی باشه، وکیل قسم میخوره. اگر وکالت در مقابل پول و قرارداد و جعل باشه، او قسم نمیخوره. فرق بین این که وکالت در مقابل پول باشه یا نباشه از کجاست؟ این چه فرق میکنه؟ میگه ها، اگر وکیل مجانی باشه، حالا که میگه من رد کردم، ذاتاً آدم درستیه، قصدش خیانت نیست، قصدش خدمت به مالک بوده. چون قصدش خدمت به مالک بوده و قصدش خیانت نبوده یا کاسبی نبوده، حرفش درسته. اما اگر بگه در مقابل چیزی من وکیل بودم، یعنی قانونش هم همین بوده که وکالت در مقابل یک جعلی بوده، این مادیه. چون مادیه، پول را و وکیل شدن را برای منافع خودش در نظر گرفته، چون برای منافع خودش در نظر گرفته و قصدش احسان بود نبوده، قصدش احسان نبوده، حرف او پذیرفته نمی شود. بعد صاحب کتاب شهید ثانی این حرف را رد می کنند. می گویند امانت منافات ندارد با اینکه انسان در مقابل پولی وکیل شده باشه. خود در مقابل پولی هم که وکیل شده باشه امینه. اشکالات دیگه هم میکنم که میاد. و اگر اختلاف کردن وکیل و موکل در اصل وکالت، یک کدومشون میگه وکالت هست، یکی میگه وکالت نیست و منکر وکالت، قسم میخورد منکر وکالت، لاصالت عدمها، چون اصل عدم وکالتی و ما گفتیم از خارج منکر آن کسی است که قولش مطابق با اصله و همو هم قسم میخوره، چون منکره و از عدم همون قسم میخوره. اما از اون که منکر وکالت موکل باشه و یا منکر وکالت وکیل باشه، اگر موکل باشه منکر وکالت، این زیاد اتفاق میفته، لذا مثال نمیزنه. اما این که وکیل بیاد منکر وکالت باشه، این چون کم اتفاق میفته مثال میزنم، چون خیلی بعیده کسی که وکیل بیاد میگه من منکر وکالتم، چون وکالت برای وکیل فایده داره دیگه، تصرفات میتونه بکنه. میگه ظاهر میشود فایده انکار وکیل وکالت را در اون جایی که وکالت مشروط در عقد لازم باشه، یعنی یک خرید و فروشی کردن، در ضمن خرید و فروش گفتن که به شرط اینکه یه ماه مرا وکیل کنی که خونت رو بفروشم. وکالت لامری باشد که لا یتلافی حین النزاع، الان دیگه قابل تدارک نیست. همون که میگه یه ماه مرا وکیل بکنی، حالا یه ماه تموم شده، دیگه نمیتونه وکیلش کنه. خب در اینجا ید الموکل حصولها، موکل میگه وکالت حاصل شده، من توی ما تو رو وکیل کردم، تا این که دنبال این حاصل شدن وکالت و شرط لیتم له العقد، تا عقد معامله برای موکل تمام بشه و نتونه وکیل فسخ کنه. و ینکر هل وکیل، ولی منکر وکالت میشه وکیل تا متزلزل بشود عقد بیع، عقد لازم که این وکالت در داخل اونه. چرا متزلزل میشه؟ به تخلف شرط، چون میگه شرطش که وکیل کردن من باشه انجام ندادی، و یتسلط علی الفسخ، متسلط میشه بر فسخ کردن اون معامله. و اگر اختلاف کردن موکل و وکیل در رد، رد چی؟ رد مبی یا جنس یا ثمن به موکل. موکل میگه رد نکردی، وکیل میگه رد کردم، حلف الموکل، قسم میخوره موکل لاصالت عدم رد. و منکرم هست، گفتیم قسم منکر میخوره و کسی که قولش مطابقه با اصله اونم قسم میخوره. اما از اون که وکالت در مقابل جعل، یعنی در مقابل پولی و قراردادی باشه یا نه، این قول اولی. بله، اون دیگه قسم در باب حلف معلومه، اون به خداست، قرآن قسم نیست. قسم همیشه هر جا گفتن با کلمه جلاله است، بالله تالله والله امثال این. و بعضی ها میگن یهل، بله یهلف الوکیل، و بعضی ها میگن نخیر، وکیل قسم میخوره اگر مجانن وکیل شده باشه، و قسم نمیخوره اگر به جعل باشه. قسم میخوره وکیل الا ان یکون به جعلن، که اگر در مقابل پولی وکیل شده باشه فل موکل، موکل قسم میخوره و قولش مقدم میشه با قسم. اما اول که گفتیم اگر در مقابل پول نباشد وکیل قسم میخوره، چون امینه، مجانن آمده وکالت کرده، و قد قبض المال لمصلحت المالک، مال را به خاطر منافع مالک به دست گرفته، محسن است، آدم نیکوکاریه. یه آیه داریم ما علی المحسنین من سبیل، این اشاره است به اون آیه مبارکه ما علی المحسنین من سبیل، کسی که نیکوکاره نبایستی راه تعرض شما ندارید بهش. این من سبیل یعنی سبیل اعتراض، راه اعتراض ندارید، این وکیل نیکوکار محسنه، محسن وضع محض، مثل ودعی محض، یعنی فقط نیکوکاری داره، منافعی که نداره تو این وکالت، مثل ودعی، کسی که پیشش امانت گذاشتید خو حرفش قبول، اگه بگه من رد کردم امانت رو، قسم خورد، میپذیرن ازش، چون از این امانت داری هدفش منفعت شماست که امانت گذاشتی. این مال دلائل کسانی که میگن، دلائل این که موکل اگر در مقابل جعل یعنی پول وکیل نشده باشه او قسم میخوره. و اما ثانی که اگر در مقابل پول وکیل شده باشه، فلما مر، به دلیل اون چه گذشت، که از عدم چیه؟ عدم رد است. لما مر از اصل اصالت عدمهی که گذشت، این یک دلیل. ولأنه دلیل دیگر این که این آقای وکیل امین ممکنه باشه اما محسن نیست، همش مصلحت خودش نیست، قبض لمصلحت، همش مصلحت مالک نیست، قبض لمصلحت نفسه، اون وکالت را به خاطر منافع خودش در نظر گرفته. مثل عامل قراض، کسی که مضاربه کرده، قراض گفتیم یک اسم دیگر مضاربه است، کسی که طرف مضاربه است یعنی یکی سرمایه میده و او میره تجارت میکنه با اون سرمایه در سود شریک بشن، اون نظرش منفعت مالک نیست، هم نظرش منفعت اویه و هم نظرش منفعت خودشه، چه بسا که میخواد از سرمایه او با فعالیتی که این خودش میکنه سود ببره. پس بنابراین محسن نیست، مثل عامل مضاربه است که سرمایه گرفته تا سود ببره، مثل مستأجر میمانه. در مستأجر گفتیم اگر مستأجر بگه من رد کردم قبول نمیکنن قولش را. این چند دلیل، یعنی یکی این که امین به اسلام لمصلحت خودشه، یکی هم این که محسن نیست 100%، اینها ضعیفه و یضعف، این دلیل ها تضعیف میشه. و ان الامانه لا تستلزم القبول، این ضعف مال تنها قول پایینی نیست ها، یعنی این که اگر در مقابل جول باشه حرفش را قبول نمی کنند، نه، هم در مقابل هر دو حرفه، اگر در مقابل جول نباشه قبول می کنند، به این هم اشکال می کنه، در مقابل جول باشه قبول می کنند، این هر دو را اشکال می کنه و تضعیف می شد. حالا اول اونی که گفتیم اگر مجانی باشه قول وکیل را قبول می کنند، این را رد می کنه، میگد که به ان الامانه لا تستلزم القبول، شما میگی این آقای وکیل که مجانی وکیل شده امینه، مگر هر امینی رو حرفش قبول میکنن؟ امانت که مستلزم قبول قول نیست. کما این که لا تستلزمه فسانی ما اشتراکه ما، در دومم امینه، دوم کجاست؟ اونجایی که در مقابل پول باشه وکالتش، اونجا هم امینه، ولی در این حال قبول نمی کنن قولش رو. من اشتباه کردم، این تضعیف ها مال همون قول همین اوله، یعنی وکیل اگر در مقابل جول نباشه مجانی باشه حرفش رو قبول می کنن، اینا رو داره رد می کنن. میگد این که شما اول دلیلی که آوردید گفتید که این آقای وکیل مجانی امینه، این دلیل اول شما بود، مصلحت مالک رو در نظر گرفته، محسنه، اینا رو داره رد میکنه، امین بودن مستلزم قبول نیست، کما این که مستلزم نیست قبول کردن، در ثانی در دومی هم امینه، اونجایی که در مقابل پول وکیل میشه خب اونجا هم امینه، اما حرفش رو قبول نمیکنه. یک، ما اشتراکه ما فی الامانه، با اینکه در هر اول و هم دو در امانت در امین بودن شریکم، و کذالک احسان، بله، و سبیل منفیون، شما میگویی و کذالک الاحسان، شما میگی این آقا احسان کرده، خب احسان سبب قبول و قول نمیشه، وگر هر کسی که قصدش احسان باشه حرف او را در تلف شدن قبول میکنن، که ذالک الاحسان، اونم قبول نمیکنن. و اما آیه خوندی برای ما، گفتی ما علی المحسنین من سبیل، یعنی کسی که نیکو کار باشه به او راه اعتراض نیست، و سبیل المنفی مخصوصون فان الیمین سبیلون. اما این آیه را که خوندی ما علی المحسنین من سبیل، این مخصوص همچنیست که به عمومه ما به این آیه همه جا عمل کنیم که هر کس محسن باشه ما راه اعتراض نداریم، مسلم بهش تخصیص خورده، یکی از مواردش همینجاست، اگر کسی اگر قول شما را قبول بکنیم و بگیم وکیل قولش قبوله، قسم باید بخوره یا نباید بخوره؟ سلام، قسم باید بخوره، خود همین قسم سبیله، همینی که میگیم آقای وکیل ولو محسنی اما بیا و قسم بخور، خود همین که میاد قسم میخوره با تشریحی که دیروز کردیم که افراد شریف از قسم خوردن دور میکنن خودشون را و قسم نمیخورن، خود قسم خوردن این سبیله. پس این آیه تخصیص خورده و نمیتونیم بگیم هر کس که محسنه نمیتونیم بهش اعتراض کنیم. و سبیلی که منفیست در آیه مخصوصه، حتما تخصیص خورده و مخصوصه یک موارد خاصیه. فَإِنَّ الْيَمِينَ سَبِيلٌ، به جهت این که حتی قول شما را هم بگیم و بگیم وکیل قولش قبوله چون نیکوکاره، قسم که باید بخوره، خود همین یمین سبیله. با همین عبارتی که شما میگیم و در همین مورد میگید قسم بخوره، تخصیص خورده. پس به عموم آیه نمیتونیم عرض کنیم. نتیجه چه شد؟ نتیجه این که همون حرف اول مقدمه که اگر اختلاف کردن وکیل و موکل با هم دیگر در این که رد شده است این با آقای موکل، حلف الموکل، موکل قسم میخوره، قسم وکیل را چه با جل باشه وکالتش چه بی جل قبول نمی کنن. ولو اختلفا فی تلف، وکیل میگوید مال در دست من تلف شد، چون مفرط نیست و امینه زمان نداره، موکل میگه نه تلف نشدی، مخفی کردی. حالا اختلاف کردن آقای وکیل و موکل در تلف، حلف الوکیل، وکیل قسم میخوره چون او امینه و شاهد نمیتونه اقامه بکنه، پس قسم میخوره و قولش مقدم میشه، ولو اینکه این قول برخلاف است. و اگر اختلاف کردن موکل و وکیل در تلف، یعنی در طرف مالی که در دست وکیل بود، چه مالهایی در دست وکیله؟ کل این الموکل فی بیعها، کل این الموکل فی بیعها، مثل اون اینی که وکیل شده بود این آقای وکیل در بیعش و شرائش، بعد از این که خریده میگه یا لمعه رو بده، میگه تلف شده، میگه نخه تلف نشد، یا سمن یا غیر اینها، اگر رفته فروخته سمن در دستش بوده، میگه بیا اینها رو بده، میگه تلف شده، در این اختلاف حلف الوکیل، قسم میخورد وکیل و مقدم میشه قولش، یعنی ضمانت دیگه نداره. چرا وکیل قسم میخوره؟ چون او امینه. این وقد یتعذر اقامت البینه، این جواب از سوال مقدره. ممکنه کسی بگه خب شاهد میارن، میگه گاهی متعذر میشود و نمیتونه آدم اقامه بینه کنه بر طرف، فقطون اب قوله، پس قناعت میشود به قول او، یعنی به گفته او که تلف شد و قسم خورد. و این کانه، و هرچند این قول، این که میگه تلف شد، این مخالف اصل است، عدم تلفه، ولی قول او مقدم میشه چون شاهد نمیتونه بیاره. و فرقی نیست در این که ادعای تلف بکند آقای وکیل، که تلف به امر ظاهر باشه یا تلف به امر خفی باشه. تلف به امر ظاهر، فرض کنید دزدی آمده برده روز روشن، همه هم میدونن. تلف به امر خفی، شب دزد برده. تلف به امر ظاهر، انفجاری پیدا شده. تلف به امر خفی، همون سارق شبانه آمده برده. و کذا یحلف و لو اختلفا فی التفریط فی القیمه، و کذا فی القیمه، می فرماید اگر آقای وکیل و موکل سر تعدی و تفریط اختلاف کردن، موکل میگه میدونم تلف شده، اما تو تعدی و تفریط کردی، گذاشتی و باران آمد تلف شد، کاغذ بود، باران که خورد از بین رفت، وکیل میگه تعدی و تفریط من نکردم، آقای وکیل قسم میخوره. اینجا میگه تعدی را جوری میگیم که شامل تفریط بشه. و همینطور اگر اختلاف در مقدار قیمت بود، بعد از این که مسلم شد وکیل تعدی کرده، خودش اقرار کرد یا شاهد آمد شهادت داد که این کاغذها رو توی باران گذاشته بود یا این متاع را در جای گذاشته بود که زنگ زد یا دست بچه داده بود این چینی را شکست. وقتی ثابت شد که آقای وکیل تعدی و تفرید کرده، صحبت سر قیمتشه. قیمت این کاسه چینی چند بوده؟ موکل قطعا میگه مثلا بیشتر، وکیل میگه کمتر. اینجا قول وکیل مقدمه. میفرماید بر این که و همینطور قسم میخورد وکیل اگر اختلاف کنن وکیل و موکل در تفرید. موکل بگه تو تفرید کردی، معنی تفرید رو هم گفتیم و مراد به تفرید در اینجا چیزیست که شامل تعدی بشه. تعدی گفتیم آن است که تجاوز کنه از قانون عدل، مثلا بیاد از اسبی که روزی 2 ساعت به طور متوسط میاد میتونه راه بره، بیاد 15 ساعت این رو بار ازش بکشه، این تعدی میگنش. تفرید اینه که او را شرایط مناسب رعایت نکنه، در طویله نگذاره، بهش آب نده و خلاصه رعایت حد و حدود نگهداری را نکنه. حالا اگر اختلاف کردن موکل و وکیل در تعدی و تفرید، قول وکیل مقدمه، چون او منکره و امینم هست. نه، همین که منکره. و کذا یحلفو، و همینطور قسم میخورد آقای وکیل اگر اختلاف کردن موکل و وکیل در قیمت. علا تقدیر ثبوت زمان، بر فرض این که ثابت شد به گردن وکیل زمان معلوم شد تفریط و تعدی کرده، حالا چه اندازه بایستی پول این کاسه رو بده، پول کاغذها رو بده در قیمت اگر اختلاف کردن، قول وکیل مقدمه لاصالت عدم زاید. چون نوعا وکیل کمتر میگه، موکل بیشتر میگه، هر اندازه که وکیل میگه او مسلمه، بیشترش از داره، از عدم زاید. مسئله بعد این است، وکیل یک زنی برای آقای موکل گرفته با یه مهریه‌ای، یه زن گرفته فرض کن به 10,000 تومان مهریه‌ای کرده، بعد آقای موکل میگه شما اصلا وکیل نبودی در این که ازدواج کنی برای من. حالا که ادعا میکند موکل که وکیل نبودی در ازدواج برای من، چی میشه؟ میفرماید بر این که موکل قسم میخوره، قولش قول موکل مقدمه، نتیجتاً بایستی نصف مهر نسل مهر را آقای وکیل بده، نصف همون مهر المسما را. اولا روایت داریم و ثانیاً این مثل فسخ میموند قبل از دخول. اگر یک زنی را انسان بگیرد و هنوز با او هم خوابه نشده، فصل بکند، نصف مهر را باید بده. اینجا خود موکل قبول ندارد این همسری را، وکیل آمده وکالتن گرفته، پس بایستی نصف مهر را به او به اون زنه بده. اون وقت موکل بینه و بین الله حساب کن، طلاق هم نمیخواد. خود همین که میگه وکیل نبودی، این معامله یعنی این عقد ازدواج باطل. وقت موکل بینه و بین الله بیاد حساب کنه، اگر واقعا وکیل کرده بوده این مرد را در گرفتن این زن و حالا پشیمان شده، بایستی طلاق بده اون زن را، عقدشو خوندن، خودش طلاق بده، به جهت اینکه این اغفال میکنه زن را، این میره شوهر میکنه، و نصف مهر را هم باید به وکیل برگردونه، چون وکیل داده بود. وقتی اون منکره وکالت شد، موکل منکره وکالت شد، گفتیم نصف مهر رو کی بده؟ وکیل دیگه بده. خب این بینه و بین الله نصف مهر را به اصطلاح وکیل بده. این مال جاییست که عرض کنم که این یک قول. قول دیگر این است که اصلا عقد باطله، اصلا عقد باطله و نصف مهر هم نباید بگیره، عقد باطله، نصف مهر را هم نباید بگیره، بعد ایشان میفرمایند این قول دوم درسته، قول اول صحیح نیست. چرا قول اول صحیح نیست؟ اولا روایت ضعیف السنده. اگر روایت ضعیف السند بود، با اینکه اکثر علما عملا به اون روایت عمل کردن، خب بقیه علما هم با عمل اون علما تأیید میکردن روایت رو. پس معلوم میشه این که بعضی از علما به روایت عمل نکردن ضعیف السند. و علاوه وکیل چرا بایستی نصف مهر را بدد بزنه؟ نصف مهر در مقابل بزء، در مقابل استفاده است. این زن رو که بری خودش نگرفته، زن را برای موکل گرفته است، چرا نصف مهر را او بده؟ زوج بایستی نصف مهر را بده. اینو قیاس کردید به فسخ قبل از دخول. این فسخ نیست، این امرش دائره بین دو امره. اگر واقعا وکیل بوده که عقد فسخ نیست، و اگر نبوده که احتیاجی به فسخ نداره. پس این قول اول رو رد میکنن و میگن اقوا قول دومه، یعنی بطلان. وقتی که موکل گفت آقای وکیل شما وکیل من نبودی، معامله از اول باطل. ولو زوجه، و اگر تزویج کرد وکیل موکل را، یه زنی را برای موکل تزویج کرد به دعوای وکالت، گفت وکیل بودم من، یعنی از طرف موکل، فانکر از زوج انکار کرد وکالت را، قسم میخور از زوج، چون از عدم وکالته. قسم میخورد آقای زوج به جهت اینکه اصل عدم وکالت، و چون قول او مطابق با اصل قسم میخوره، و علل وکیله. حالا که اون منکر زوج شد و منکر وکالت شد، وکیل باید نصف مهر را بده. به کی بزنه؟ یکی دلیل من روایت عمر ابن حنظله است از صادق علیه السلام، این دلیل اوله. دلیل دوم که نصف مهر را باید وکیل بزنه بده، لانه فسخ قبل دخول، این فسخ قبل از دخوله، فیجب معه نصف المهر، همیشه برای فسخ قبل از دخول نصف مهر را گفتند، مثل طلاق. طلاق قبل از دخول هم همین جوره، نصف مهر را داره. ولها، حالا که نصف مهر را وکیل داد برای اون زنه، اون زنه میتواند تزویج کند به غیرش، لبطلان نکاهی، چون نکاهش باطله، به انکار الوکاله. به همینی که موکل منکر وکالت شد، نکاهش باطله. و یجب علی الزوج، شوهره که همون موکل ادعایی این وکیله، وکیل میگه این موکل منه، اون زوج و بین الله، خودش و خدا، لازم نیست مردم بدونن، خودش و خدا باید طلاق بده. این کان وکله، اگر وکیل کرده خود طلاق بده دیگه. این کان وکله فی تزویج، چرا باید طلاق بده؟ لانها هین از این زوجتو، چون زن زن اویه. فا انکار این موکل وکالت را و تعریض حال تزویج، یعنی منکر وکالت بشه و عرضه کند زن را برای شوهر رفتن، میگه تو زن من نیستی، زن میره شوهر میکنی، اینی که اون رو عرض کند برای تزویج به غیر خودش محرمون، اون محرم رفته اون گوشه بالا. بله. و یسوق نصف المر، غیر از این که این زوج بین او و بین الله طلاق میده، این زن رو میده نصف مر را الی الوکیل. یسوق یعنی به اصطلاح داده میشه، کشیده میشه، میکشونن نصف مر رو به وکیل، منتهی کنایه است، کشوندنی نیست، یعنی نصف مر عجیب او میره به وکیل. للزومی لهو به طلاق، چون نصف مر لازم شد برای وکیل به طلاق، و عزم الوکیل لهو به سببه، و غرم الوکیل لهو به سببه، غرامت کشید وکیل همین نصف مهر را به سبب همین وکالت ادعایی. وقتی که وکالت ادعایی کرد آمد و غرامت کشید، اینم وکیل بود، پس برای بر این بایستی موکل غرامت وکیل را بده. این یک قول. ولی قول دیگر که شارح و شهید ثانی این قول را تأیید می کند، گفتن که باطل از عقد ظاهرم، حالا باطل ما کار نداریم، ما مأمور به ظاهریم، عقد ظاهرم باطله، ولا غرم علی الوکیل، وکیلم غرامت نصف مهر نمی کشه، لعدم ثبوت عقدین، چون نصف مهر برای چی؟ عقدی که ثابت نشده، حتی یحکم بالمهر او نصفه، حتی یحکم بالمهر او نصفه، تا حکم بشود به مهر یا نصف مهر، عقدی نیست. ولأنه علی تقدیر ثبوتهی، اشکال دیگه اینه، اگر عقدی ثابت بشه چرا وکیل نصف مهر رو بده؟ زوج باید بده. اگر تقدیر ثبوت این عقد انما یلزم الزوج، زوج باید مهر رو بده یا نصف مهر رو بده قبل از دخول، لأنه عوض البوز، چون مهر عوض بزعه، بزع هم یه روز معنا کردیم، یعنی استفاده های مشروعی که مرد از زن انجام میده، چه همبستری و چه غیر اون، به اصطلاح خونه دارید، تمام اینا جزو بزعه، چون این مرد عوض بزعه و وکیل لیسه به زوجه، وکیل هم که زوج نیست. گفتن حدیث داریم، میگه حدیث ضعیف السنده، و الا اگر حدیث سندش قوی بود لما کان عنه عدولن، چرا بعضی ها از این حدیث عدول کردن با عمل اکثر اصحاب به مضمون حدیث، با این که اکثر اصحاب به مضمون حدیث عمل کردن، چرا ایده عدول کردن؟ علت آوردید گفتید فسخ فاسده، اونجا در ضمن مطالبی که گفت نصف مهر را میده، در ضمنش گفت عرض کنم که بل بل انه فسخ قبل الدخول، یکی دلیلم این بود، یه دلیل روایت بود، یه دلیل این بود، این که تعلیل کردید به فسخ فاسد، گفتید فسخ فاسده به اصطلاح، و تعلیل بالفسخ فاسدون، اینجوری بخونیم، تعلیل کردید به فسخ، میگه نه تعلیل به فسخ غلطه، تعلیل به فسخ فاسده، چون چه فسخیه؟ فسخ اونجاییست که عقد باشه و فسخی باشه، اینجا که عقدی نیست. فالقور الاخیر البطلان، که بطلانه قویون، قول اخیر که همون بطلانه که گفتیم وقیل یبطل العقد، این قول اخیر قویست، یعنی عقد به هم میخوره و وکیلم چیزی نمیده و همینطور این حکمش. نعم لو زمن الوکیل، چرا؟ اگر وقتی که وکیل زن را برای موکل داره عقد میکنه، زنه بگه خب شما حتما وکیلی، مهر منو میگیری، این وکیل گفت من ضامن من، اینی که میگه من ضامن من، روی این حساب بایستی مهر رو بده، اونم تمام مهر رو باید بده، نه نصف مهر رو، مسئله عقد و ازدواج نیست، مسئله ضمانت. نه هم اگر ضامن بشود وکیل همه مهر را یا نصفش را، بگه نصف مهر رو من ضامنم یا مهر به گردن من، گفت مهر به گردن من، لازمه او، این وکیل باید مهر رو بده حسب ما زبد،
نه به خاطر عقد و ازدواج، به خاطر ضمانت. بعد یه مسئله اینجا دنبال بحث سابق، همین مسئله زن گرفتن برای موکل. گفتیم که اگر زن بگیرد برای موکل و بعد موکل به اصطلاح اعتراض بکند برای وکالت و بگد وکالتی نبوده، نصف مهر را به زن میدن و زنه میتوند برد شوهر کند. اینی که زنه میتوند برد شوهر کند، این در صورتی است که زنه تصدیق نکرده باشه وکالت را، یعنی زنه ندونسته باشه این آقا وکیله. ولا اگر موکل منکره اما زنه میدونه که این وکیل بوده، زنه میدونه این وکیل بوده، ولو این موکل منکره نمیتونه بره ازدواج کنه چون او در عقد دیگری است. حالا خودش آیا اجازه داره عقدشو به هم بزنه چون ضرر بهش وارد میشه، یا حاکم شهر باید عقد او را فسخ کند؟ اینجا اقوالی است. میفرماید بر این که و انما یجوز للمرأه، این از جایز است برای زن التزویج، بره همسر دیگری بشود. اذا لم تصدق الوکیل علیها، زمانی که تصدیق نکند زوجه وکیل را علیها، یعنی بر این وکالت، بر این وکالت تصدیق نکرده باشه. و الا اگر تصدیق کرده باشه میدونه این وکیله، ولو موکل زیرش زده، لم یجوز برای این زن تزویج قبل از طلاق، لانها زیرا این زن به گمان خودش زوجه است، به یقین خودش و ادعای خودش زن این مرده، اینجا نمیتونه بره زن بشه برای دیگری. به خلاف ما اذا لم تکن عالمه، چرا؟ اگر عالم نباشه برای این ازدواج و شک داره، اونجا میتونه بره، عالم به حال نباشه میتونه بره زن دیگری بشه. خب ولو امتنع من الطلاق حین اذن، حالا که زن عالم است به این که واقعا زن این موکل بوده و وکالت درسته، بدوند و تصدیق کند که وکالت درسته، اگر آمد و موکل امتناع میکند از طلاق، ولو امتنع یعنی موکل از طلاق، همچه وقتی، یعنی همچه وقتی که زن تصدیق میکند وکالت را، لم یجبر علی، بله مجبور نمیشود بر این طلاق، لانتفاع نکاح ظاهرا، یعنی آقای موکل را اجبار نمیکنند بر طلاق، بیا حتما طلاق بده چون نکاهی نبوده ظاهرن که این طلاق بده، بگه من که نباید لغو حرف بزنم، اصلا من ازدواج نکردم. خب زن تکلیفش میگه در همچه وقتی، یک حرف اینه که ففی تسلطها علی الفسخ، خود زن مسلط بر فسخ، خودش فسخ میکنه، مسلط بر فسخ، دفعا للضرر، لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام، این زنه تا آخر عمر که نمیتونه بی شوهر بمونه، اونم که منکر ازدواجه، طلاق هم که نمیده، پس ضرر به این زن. او تسلط الحاکم، یا بگیم که خود زنه نمیتونه فرض کنه، حاکم مسلط بر فرض باشه یا مسلط بر طلاق باشه، این قول دوم. قول سوم اینه او بقاها کذالک، این بیچار زن همینجور بمونه بی شوهر، حتی یطلق او یموت، حتی یطلق او یموت، حتی اینکه طلاق داده بشود، یطلق نه، حتی اون که اونم آزادیه، یعنی آزاد میشه و میره شوهر میکنه، حتی یطلق او یموت، تا اینکه طلاق داده بشه یا بمیره اون مرده، نه این زنه، اون مرد موکل بمیره و این عده وفات بگیره و بره شوهر. سه قول است او جون، هر سه وقت، هر سه قول هست و هر سه وجه هم هست. حالا آیا زن، آیا مرده میتواند طلاق را با شرط بگه؟ بگه اگر زن من بود طلاقش دادم. میگن که عیب نداره، اگر واقعا خودش میدونه وکالت داده بوده به اون مرده و حالا بروش نمیشه بگه طلاق دادم، چون اگه بگه طلاق دادم میگن آه پس حتما وکیل کرده بودی. اینجوری بگی، میگه اگر که زن من بود حالا که اصرار میکنی طلاق دادم، میگن اب نداره چون خودش میدونه که وکیل کرده بوده و زنشه، هیچ اشکالی نداره و طلاقش محققه. اینجا عبارت رو نمیگن، عبارت تعلیقی که باطل میکند معاملات رو. مثل این که کسی که میدوند امروز روز جمعه است، بگد اگر امروز روز جمعه است ما این معامله رو کردیم، اگر امروز مثلا روز دوشنبه است این معامله انجام گرفت. این عرض کنم که صحیحه، این تعلیق مضر نیست. میفرماید ولو اوقت طلاق، و اگر واقع کند طلاق را مرد معلقا بر شرط، مثلا این کانت زوجتی فهی طالق، صحیح است و اقرارم نیست، چون این داره میگه اگر، ولا تعلیقم مانعا، نه اقراره که بگم بیا مهر بده، اون اگه اقرار باشه باید مهر بده نصف مهر. اگر تعلیق مانع، چون تعلیق گفتیم اگه یادتون باشه گفتیم در معاملات تنجیز لازمه، اگر ندرست نیست در طلاقم تعلیق نباید باشه، این اون تعلیق مانع از صحت معامله نیست، چون این مطلبی است که یعلم حال خود این آقای موکل، حال خودشو میدونه که این زنش یا نه. و کسا در نظائر این، مثل قول کسی که میدوند امروز روز جمعه است، بگه این کان یوم الجمعه فقط بیتو که کسا، یا غیر این از عقود. اینجور تعلیقات میگه عیب ندارد، یه تعلیقاتی که مسلمه. ولو اختلفا فی تصرف الوکیل، حلف الوکیل و قیل یحلف الموکیل لإزالت عدم تصرف. میفرماید اگر اختلاف کردن در تصرف وکیل، وکیل میگه تصرف کردم در این جنسی که دادی، وکیل کردیم برای فروش، چرا میگه تصرف کردم؟ برای اینکه وقتی تصرف کرده باشه جعاله رو باید بگیری، یعنی اون پول عقل و کاله رو باید بگیری. موکل میگه هنوز که تصرف نکردی بیا و کتاب رو به من بده، خودم میفروشم. یه قسم میخوره میگه تصرف کردم، فروختم و اون رو بگیری، یعنی مال حق و کاله رو بگیری. قول وکیل میگه مقدمه به جهت این که امینه و حرف اونه و انشاء تصرف هم مال اون. بعضی میگن موکل قولش مقدمه، چون از عدم تصرف و بقای ملکیت. مسئله دیگر این از همینجور خلاف هست اگر تنازع کنن در قدر ثمن. این میگه 100 تومن خریدم، اون میگه 80 تومن خریدی، به شرطی که 100 تومن هم بیارزه، چون اگه 100 تومن نیارزه و بگه 100 تومن خریدم باطله، 100 تومن میارزه و میگه 100 تومن هم خریدم، موکل میگه 80 تومن خریدی، قول وکیل مقدمه چون امینه و او از این کار اطلاع داره. و اگر اختلاف کردن وکیل و موکل در تصرف وکیل، به این که گفت آقای وکیل بعتو فروختم، قبستو بعتو ما وکلتو ما وکلتنی لبیعه، اون چرا من مرا وکیل کردی برای بیعش فروختم، قبستو ما وکلتنی لقبضه، این معنیش اینه، اشتریتو ما وکلتنی لشترائه، اونی که من رو گفت وکیل کردی که بخرم خریدم. او میگه نخیر نخریدی، قسم میخورد وکیل. چرا او قسم میخوره؟ چون امینه، قادر بر انشاء تصرف است الیه و قادر است علی انشاء و تصرف الیه، یعنی نسبت به اون اموال میتونه تصرف. و مرجو الاختلاف الى فعله، دلیل دیگر این است که اختلاف سر کار وکیله و هو اعلم به، و این وکیلم عالم تر است به کار خودی. دروغ هم که فرض این است که نمیگه، امینه. و بعضی ها میگن قسم میخورد با وکیل، چرا؟ چون از عدم تصرفه، از بقای ملک در مالک خودشه. ولی قول قوی تر قول اقواز اوله، قول قوی تر قول اوله که وکیله چون امینه. و فرق نیست بین این که این آقای وکیل ادعای تصرف داره بگه بیتو یا قبضت الثمن یا بگه تلف فی یدی یا غیر اینا، چون همه اینا شرکت دارد در تصرف، چه بگه بیتو چه بگه تلف فی یدی، چون همه اینا در معنای تصرف شرکت دارد. و دعوت طلب امر آخر. خب حالا میگه بیتو خریدم و تلف شد، اون تلف یه چیز دیگه است، ولی خود همین که میگه دستم تلف شد دلالت بر تصرف میکنه. و همین طور هم هست، یعنی وکیل قولش مقدمه و کس الخلاف همین اختلاف هست، اگر تنازع کنن در قدر ثمنی که اشتریت به سلعه متاب او خریده شده، یعنی وقتی تنازع کردن وکیل قولش مقدم. مثلا بگوید وکیل اشتریته به من، خریدم من متاع را به 100 تومان. اینجا یه قیدی داره میگه ولحال انه یساوی معه. اینجا میخواد بگه چرا این ولحال انه یساوی معه را گفتیم؟ میگه 100 تومان خریدم در صورتی که 100 تومان بیارزه، چون اگه 100 تومان نیارزه به کالت این کارش باشه. یمکن صحت البیع، ها این که گفتیم ولحال انه یساوی معه ها ممکن باشه صحت. فقال موکل، زینه باید تو پرانتز بگید، پس گفت موکل نه ولو 100 تومن میارزه اما شما 80 تومن خریدی به سمانی. پس بعضی ها گفتن مقدم میشد قول وکی چون امینه، به اختلاف همون دلیل اختلاف در کار اوست و اونم به کارش اعرفه. و دلالت ظاهر علا کنشه انما یوبا به قیمته، قانونن هم همینطور ظاهرم، کسی ارزون نمیده که جنس را در بازار شی بی میشد با قیمتی فقط سخت من نیازه و سخت من خریدی. به همین قولم اقواست که وکیل قولش مقدمه و بعضی هم میگن قول موکل مقدمه، چون اصل براءت اون ذمه موکل است از ظاهر اشراف منی که خودش قبول داره. این دلیل ولا ان فی ذلک اثبات حق للبایع علیه فلا یسمن. اگر این که عرض کنم که 20 تومن دیگه قبول بکنه 100 تومن، باید غیر از 80 تومن 20 تومن دیگه به بایع بده، این اضافه است. ولئن فی ذلک در قبول قول وکیل که 100 تومنه اثبات حقی است برای بایع علیه، یعنی فروشنده 20 تومن دیگه غیر از 80 تومن از این طلب داره، از شنیده نمیشه. خب این دو قوله، اینم دو وجهه.